ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری ایران تحریم‌های آمریکا را مصداق تروریسم اقتصادی نامید. دادخواست‌ها علیه وکیل سابق دونالد ترامپ به 4 تا 5 سال حبس وی منتهی خواهد شد. اتحادیه اروپا دوشنبه اعمال تحریم‌های محدود علیه ایران را بررسی می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنان امروزش در کنفرانسی در تهران دولت دونالد ترامپ را به تروریسم اقتصادی متهم کرد و به نوعی به آمریکا هشدار داد که ادامه این رویه ضرباتی را به خود آمریکا خواهد زد. درباره این سخنان همکارم مهتاب اینجا هستش، مهتاب وحیدی راد، و میخواییم با همدیگه چند تا مسئله رو در مورد صحبتهای آقای روحانی دنبال بکنیم، بهشون در واقع برسیم. مهتاب، آقای روحانی در توضیح عواقبی که این تحریم ها میتونه برای آمریکا داشته باشه چی گفته؟
شاهین، اول شروع کنم بگم که حسن روحانی در سخنان روز شنبه خودش تحریم های آمریکا علیه ایران رو ظالمانه و غیر قانونی نامید و دولت آمریکا رو به تروریسم اقتصادی متهم کرد. حسن روحانی تروریسم اقتصادی رو اینطور تعریف کرد: وحشت آفرینی یک کشور و ایجاد ترس در دیگر کشورهایی که قصد سرمایه گذاری در کشور هدف رو دارند.
تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و غیرقانونی آمریکا علیه ملت شریف ایران به عنوان شکل بارزی از تروریسم ملت ما را هدف قرار داده. تروریسم اقتصادی به معنای وحشت آفرینی.
حسن روحانی این سخنان رو در کنفرانس رؤسای مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه و ایران گفت، کنفرانسی که تهران میزبان اون هست. او با اشاره به بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت تحریم‌های آمریکا به شکل بارزی از تروریسم ملت ایران رو هدف قرار داده. خب میدونیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه 15 آذر باز هم از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها علیه ایران دفاع کرد، در حقیقت از سیاست دولت خودش، و تاکید کرد که آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و بار دیگه توافق هسته‌ای با ایران یا همون برجام رو توافقی وحشتناک توصیف کرد و در ادامه گفت که ما شدیدترین تحریم ها رو علیه ایران اعمال کردیم و تنها تعداد کمی از کشورهای جهان چنین تحریم های علیهشون اعمال شده. تحریم هایی که اواسط مرداد ماه و آبان ماه امسال در حقیقت دوباره اجرایی شد از سوی آمریکا.
این نکته ای که آقای روحانی راجب قربانی تروریسم بودن ایران گفته بار اول هم نیست، البته من شنیدم که به هر حال مقامات دیگه ایران هم تو این زمینه صحبتی کرده بودن گویا.
درسته شاهین، رئیس جمهوری ایران بار دیگه ایران رو قربانی تروریسم دانست. صدای او رو میشنویم.
شهادت دانشمندان هسته‌ای در اوائل این دهه توسط عوامل تروریستی دولت‌های بیگانه، حمله تروریستی داعش در سال گذشته به مجلس شورای اسلامی و حادثه تروریستی اخیر در شهر اهواز و همچنین حادثه دو روز گذشته در چابهار.
شاهین، این بار حسن روحانی در واکنشی کم سابقه درباره عواقب تحریم‌ها به آمریکا این طور هشدار داد، گفت یکی از نتایج تحریم‌های گسترده آوار مواد مخدر و پناهجویان برای خود آمریکا خواهد بود. او در ادامه افزود که با این تحریم‌ها آمریکا به توانایی‌های ایران در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم آسیب می‌زنه و اگه این توانایی‌ها ضربه ببینه، آمریکا دیگه نمی‌تونه از زیر آوار مواد مخدر، پناهجویان و ترورها به سلامت خارج بشه. البته این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی این موضوع رو عنوان می‌کنن. در شرایطی هم هست که آمریکا و برخی کشورهای منطقه ایران رو در مقابل به حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در خاورمیانه متهم می‌کنن.
خب میدونیم که یکی از موضوعات مورد اختلاف میان تهران و واشنگتن برنامه موشکی ایرانه. حسن روحانی در این باره هم حرفی زد؟
نه، حسن روحانی امروز اصلاً به برنامه موشکی ایران اشاره ای نکرد، در حالی که دونالد ترامپ در اظهارات روز پنجشنبه باز هم از آزمایش‌های موشکی ایران و برنامه موشکی ایران انتقاد کرد و گفت آمریکا نمیتونه اجازه بده که مهمترین دولت به گفته آقای ترامپ حامی تروریسم در جهان به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. واشنگتن اعلام کرده که در پی دستیابی به توافق جدیدی با ایران هست که برنامه موشکی ایران رو هم در بر بگیره و به حمایت‌های ایران از گروه‌های مثل حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن پایان بده. در حالی که مقام‌های ایران بارها اعلام کردن که برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی داره و قابل مذاکره نیست، در حالی که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی حتی آزمایش‌های موشکی ایران رو مغایر قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌دونن.
ممنون از مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان سخنان امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
ادامه خبرها. بنابر لایحه های در دادخواست علیه وکیل سابق رئیس جمهوری آمریکا در دو پرونده مجزا، مایکل کوهن احتمالاً به 4 تا 5 سال زندان محکوم خواهد شد. تمامی این میزان حبس بابت اتهامات مربوط به کلاهبرداری بانکی و نقض قوانین مالی مربوط به کارزار انتخاباتی آقای ترامپ صادر شده و ارتباطی به پرونده دخالت روسیه در انتخابات ندارد. پس از انتشار دادخواست علیه مایکل کوهن، رئیس جمهوری آمریکا در توییتی خود را از اتهامات وارده مبرا دانست. آقای ترامپ پرونده دخالت روسیه در آمریکا را پرونده بی نتیجه در پی یافتن امری تخیلی می‌داند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل درباره اعمال تحریم‌های محدود علیه ایران تشکیل جلسه خواهند داد. این جلسه در پی درخواست دانمارک برگزار خواهد شد. سرویس امنیتی دانمارک 8 آبان اعلام کرد یک شهروند نروژی ایرانی تبار را به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی در دانمارک بازداشت کرده است. ایران هر گونه ارتباط با چنین حمله‌ای را رد کرده است. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز شنبه در اهواز راهپیمایی و تجمع کردند. اعتراض خیابانی این کارگران 2 روز پس از تهدید وزارت اطلاعات در مورد برخوردی از نوع دیگر با تجمع‌های کارگران انجام شد. در همین حال کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری از کارگران و دانشجویان و خواسته‌های آنها حمایت کرد و خواستار آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی شد. همکارم روزبه بلهری که اخبار کارگری را دنبال می‌کند الان از طریق تلفن همراه ماست. روزبه، نزدیک به 1 ماه از اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران می‌گذره. دلایل ادامه این اعتراض چیه؟ به خصوص که در برخی اخبار هم اشاره شده که وزارت اطلاعات خواسته که به اعتراض خیابانی خودشون پایان بدن.
سلام شاهین عزیز و همچنین شنوندگان گرامی. بله، کارگران خب خواسته های صنفی دارن، از جمله اینکه مالکیت این مجتمع بزرگ صنعتی که نزدیک به 4000 کارگر داره به دولت برگرده، راه اندازی تولید به صورت کامل انجام بشه و همینطور شمش و مواد اولیه هم تامین بشه و همینطور قطعات مورد نیاز فروش بره محصولات، در حالی که مثلا گفته میشه انبار کلی جنس هست ولی فروخته نشده، مشکل بیمه کارگران حل بشه و همینطور حقوق اونها به صورت مستمر و دائمی پرداخت بشه به صورت مرتب. امروز هم بله، همونطور که اشاره کردی، به رغم تهدید وزارت اطلاعات راهپیمایی کردن. روز پنجشنبه وزارت اطلاعات، اداره اطلاعات اهواز 10 تن از کارگران رو به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار کرده و به اونها گفته برای یک نشست می‌خوایم داشته باشیم در مورد همین اعتراض ها، ولی دفعه بعد این احضار ها به شکل دیگری خواهد بود و اگر هم تجمع خیابانی کارگران ادامه پیدا بکنه برخورد ها به شکل دیگری خواهد بود. بعد از اون مجمع عمومی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در محل کارخانه برگزار شد. اونجا
خب مثل اینکه یک اشکالی پیش اومد، تلفن ما در واقع تماسمون با
امروز هم
خب روز بجان ببین یه مقدار در واقع خلل پیش اومدش، ما صدای تو رو چند ثانیه نداشتیم. اگر تو این چند ثانیه نکته‌ای گفتی که خیلی مهم هستش میخوای دوباره تکرار کن.
خب من شرح میکنم که وزارت اطلاعات یعنی اداره اطلاعات اهواز گفته بوده که برخورد به شکل دیگری خواهد بود. کارگران مجمع عمومی برگزار کردن روز پنجشنبه و رأی دادن که تجمع خودشون رو تا تحقق خواستهای صنفیشون بین روزهای شنبه و چهارشنبه مثل همیشه ادامه بدن و حالا باید ببینیم که چه خواهد شد. امروز هم در شعارهای خودشون دولت روحانی رو مورد حمله قرار دادن، یعنی با شعار روحانی دروغگو کلید تدبیرت گوش، نه تهدید نه زندان دیگر فایده ندارد و ما کارگران آهنیم ریشه ظلم رو میکنیم. سرود یار دبستانی هم خوندن در حمایت از دانشجویان، چون دانشجویان چند دانشگاه تا به کنون از خواستهای کارگران گروه ملی و شرکت نیشکر هفت‌تپه حمایت کردن.
همونطور که در مقدمه اشاره کردم حمایت های جهانی هم از کارگران و بازداشت شده های روزها و هفته های اخیر ایران ادامه داره. از جزئیات این حمایت رو لطفا برامون بگو.
خب یکی از مهمترین حمایت‌ها از آن کنگره کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هست که بیش از 200 میلیون عضو در سراسر جهان داره. امروز دیروز یک قطعنامه اضطراری تصویب کرد در همبستگی با کارگران و دانشجویان ایران و خواستار آزادی کارگران بازداشتی از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی و همچنین سپیده قلیان فعال مدنی شد که در هفته‌های اخیر بازداشت شدند. در این حال به گفته کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، این کنگره خواستار به رسمیت شناخته شدن حق تشکیل اتحادیه‌ها و شورای مستقل کارگری از سوی کارگران در ایران شد. در این حال به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم اتحادیه جهانی کارگران صنایع در گزارشی با اشاره به اخبار مربوط به ضرب و شتم اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در زندان که همین سندیکا منتشر کرده بوده، گفته تلاش‌های خشونت‌آمیز و سرکوبگران برای شکستن اعتصاب کارگران برای حکومت ایران مایه شرمساری کارگران برای دستمزدهای خود احتساب میکنن و رهبرانشان با شجاعت در مقابل شکنجه رنج میکشند که از کارگران دفاع کنند. قبلا قوه قضاییه البته شکنجه رو تکذیب کرده بود به شدت، اما در پی ملاقات خانواده‌های آقای بخشی و سپیده قلیان با اونها و انتشار اخباری در مورد فشارهای شدید جسمی و روحی بر اونها، دادستان عمومی شوش گفته بود من نمیتونم ضرب و شتم رو تایید بکنم و در عین حال اطلاعی لحظه به لحظه از وضعیت اسماعیل بخشی ندارم که بدونم وضعیت سلامتیش چگونه است.
ممنون از روزبه بلهری که از آخرین خبرهای تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برامون میگفت. حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میان گذاشتند.
آقای روحانی، شما که میگین که آمریکا ترور اقتصادی بیرحمانه در مملکت ایران کرده، ولی شما 40 سال ملت ایران ترور اقتصادی کردین. شما نگاه کنین پایین شهر رو، این حاشیه شهر رو نگاه کنین، بچه های کارتون خواب رو نگاه کنین، بچه های کار رو نگاه کنین، کارگره که 3 ماه 4 ماه 1 سال 2 سال حقوق نگرفته، این هم مثل همون ترور اقتصادیه. اگه اونو ترامپ کرده در عرض 2 ماه یا 3 ماه، شما 40 سال خجالت بکشید، واقعا خجالت بکشید.
آقای ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا، این چه وضعیه برای ایرانیان؟ 80 میلیون جمعیت ایران درست کرده ای. آقا این تحریم ها چه سودی به تو میرساند یا چه ضرری به دیگران میرساند؟ آقا شما داری مردم ایران رو میکشی، شما داری مردم ایران رو زجر میدی. آقا چرا شما اختلاف سیاسی دارید؟ مردم باید توان اختلافات سیاسی شما را بدن. آقا اعتماد نکن این کارو.
جوان مرد عزیز و گرامی، جناب آقای بخشی، شما در قلب مردم ایران جا دارید، جای شلاق خوب می شود، اما ننگ ابدی برای ملایان حکومت همچنان باقی خواهد ماند. کارگران عزیزم، حمایت، حمایت، حمایت.
خب روز جمعه نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیر مالی شرکت مخابراتی هواوی چین در شهر ونکوور کانادا برگزار شد. خانم وان ژومنگ روز اول دسامبر 10 آذر به درخواست آمریکا و به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در فرودگاه ونکوور از طرف پلیس کانادا دستگیر شد. چین در واکنشی شدید خواستار آزادی خانم منگ شده، ولی آمریکا درخواست کرده که وی برای محاکمه به آمریکا استرداد بشه. جزئیات بیشتر را از جمشید زند بشنویم که الان اینجا در استودیو همراه ماست.
سلام به تو و شنوندگان عزیز رادیو فردا. در جلسه دادگاه، اولین جلسه‌اش بود در حقیقت که روز جمعه در ونکوور برگزار شد، دادستان کانادا با درخواست آزادی خانم منگ به قید وثیقه مخالفت کرد و دادگاه باید در جلسات بعدی که احتمالاً روز دوشنبه ادامه خواهد یافت و بعد از اینکه درخواست رسمی آمریکا رو برای استرداد اون به آمریکا دریافت میکنه نظرش رو اعلام بکنه. دادستان کانادا در دادگاه گفت که حکم بازداشت در حقیقت در روز 22 اوت یعنی حدود 6 هفته پیش در نیویورک صادر شده بود و خانم منگ که از هنگ کنگ عازم مکزیک بود در روز اول دسامبر در فرودگاه ونکوور دستگیر شده. دادستان آمریکا و مقامات آمریکایی هم اتهام شرکت هواوی رو دادستان با ایران از طریق شرکت هنگ کنگی اسکای کام اعلام کردند. در ادعانامه گفته شده که هواوی تلاش کرده که از طریق اسکای کام تجهیزات پیشرفته مخابراتی شرکت‌های آمریکایی رو به ایران بفروشه، که این عمل اصولا نقض تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران هست. اما وکیل خانم می گفته که هواوی شرکت اسکای کام رو در سال 2009 فروخته و بعد از اون هم دیگه رابطه‌ای با این شرکت نداشته، در حالی که مقامات آمریکایی و کانادا این ادعا رو رد کرده و میگن که خانم منگ رابطهش با اسکای کام رو حفظ کرده بود حتی سالیان بعد از اون، و به بانک‌های آمریکایی هم که این اتهام اصلی هست درباره رابطه دو شرکت دروغ گفته بود. خبرگزاری رویترز چند سال پیش گزارش داده بود که در سال 2010 یعنی 8 سال پیش دفتر شرکت اسکای کام در تهران پیشنهاد کرده بود که با ایرانسل قراردادی ببنده برای فروش تجهیزات مخابراتی شرکت آمریکایی HP برزش 1,300,000 یورو، که این معامله انجام نشد، ولی جزئیاتش که در یک پیشنهاد قرارداد 13 صفحه بود و اسناد محرمانه شرکت هواوی روی اون گفته شده بود، این به دست خبرگزاری ها و مقامات آمریکایی افتاده.
این دستگیری چه تأثیری در روابط واشنگتن و پکن داشته تا الان؟
والا فراتر از برگزاری دادگاه، دستگیری دختر بنیانگذار شرکت هواوی که با ملاقات رهبران چین و آمریکا در آرژانتین و اعلام آتش بس 3 ماهه در جنگ تجاری بین دو کشور بود، روابط دیپلماتیک با این دستگیری سردتر شد. گرچه هر دو طرف تلاش میکنن که این آتش بس رو به نوعی حفظ بکنن و مذاکرات خودشون رو ادامه بدن، اما این دستگیری تأثیر منفی در بازارهای جهانی به ویژه آمریکا و چین داشت و ارزش سهام روزی که اعلام شد خانم منگ دستگیر شده در هر دو کشور و دیگر بازارهای بورس در آسیا و اروپا هم به شدت سقوط کرد. شرکت هواوی بزرگترین تولید کننده تجهیزات مخابراتی در دنیاست و از طرف دولت و حزب کمونیست چین حمایت میشه و در سالهای اخیر هم به دلیل اینکه رابطه‌ای داره با دولت، حزب کمونیست و سرویس‌های امنیتی چین، تعدادی از مشتریان بزرگ یعنی کشورهای بزرگ اروپایی و آسیایی رو به عنوان مشتری از دست داده و این دعوا بین واشنگتن و پکن روز به روز داره شدیدتر هم میشه.
ممنون از جمشید زند که ما رو در جریان در واقع دستگیری خانم وان ژومنگ مدیر مالی شرکت مخابراتی هواوی چین قرار داد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
روز گذشته پس از انتشار اخباری درباره توافق کشورهای عضو اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه برای کاهش تولید نفت، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. البته سه کشور از جمله ایران از این کاهش تولید معاف شدند. نوشین سید حسینی که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. نوشین، چرا کشورهای تولید کننده نفت تصمیم به کاهش تولید گرفتن؟
شاهین، مسئله اینه که قیمت نفت در ابتدای ماه اکتبر، یعنی حدود یک ماه و نیم قبل، به بالای 85 دلار رسید، ولی به دلیل تولید نفت مازاد و کاهش تقاضای جهانی تا همین چند روز قبل به 60 دلار کاهش یافت و به همین دلیل بودش که کشورهای عضو اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه تصمیم گرفتن برای بررسی شرایط و بالا بردن قیمت نفت این نشست دو روزه رو در وین، پایتخت اتریش، تشکیل بدن. و خب ایران طبیعتاً جزو اعضای اوپک بود و رفت. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در این نشست شرکت داشت به همراه وزرای نفت کشورهای دیگه. این رو هم بگم که تصمیمی که گرفتن این هستش که از اول ژانویه، یعنی ماه آینده میلادی، قرار شد که به مدت 6 ماه از میزان تولید نفتشون کم کنن، به این ترتیب که حدود 800 هزار بشکه در روز قرار شد که کاهش سهم تولید اعضای اوپک باشه و 400 هزار بشکه در روز هم کاهش سهم تولید اعضای همپیمان به رهبری روسیه باشه. البته خب طبیعتاً این نشست بی چالش هم نبود. قبلاً پیش بینی های میشد که نشست اوپک دوچار مشکلاتی بشه، از این جمله که مثلا ایران بخواد به چالش بکشه، چون این تصمیم گیری برای کاهش تولید نفت احتیاج به توافق تمام اعضا داشت و اگر ایران قرار بود که مثلا مخالفت کنه به خاطر تحریم هایی که باهاش مواجهه و کاهش سطح تولیدش، این دوچار چالش میشد. ولی که به هر حال بعد از دو روز، روز جمعه، تونستن که به تصمیم برسن و همونطور که تو گفتی ایران همراه با دو کشور دیگه، لیبی و ونزوئلا، از این کاهش سطح تولید معاف شدند و به همون دلیل هم شاید باعث شدش که رأی موافق بدن به کاهش سطح تولید تمام اعضا و تونستن به نتیجه برسن که همزمان با انتشار این خبر قیمت نفت حدود 5% در بازارهای بین المللی افزایش پیدا کرد.
ایران چطور تونسته معافیت بگیره؟
شاهین، بیژن زنگنه قبل از اینکه از ایران رو ترک کنه این حرف رو زده بود، گفته بود که ما موافقت نخواهیم کرد مگر اینکه ایران رو مستثنا کنن و دلیلش هم اینه که از زمانی که تحریم های آمریکا دوباره از سر گرفته شد و دور دومش هم همین آبان ماه بود، یعنی ماه گذشته، طبیعتاً یکی از حوزه هایی که مد نظر آمریکا بود حوزه نفت ایران هستش و آمریکا بارها و بارها مقام های مختلفش گفتن که هدفشون اینه که تولید و صادرات نفت ایران رو به صفر برسونن و خب این ضربه بسیار مهلکی به اقتصاد ایران هست. بنابراین ایران در حال حاضر با کاهش تولید نفت و پیدا نکردن مشتری مواجهه و این چالش رو داره. برای همین دیگه نمیخواست از این هم کمتر بخواد تولید کنه و این شد که تونست موافقت اعضای اوپک رو جلب کنه برای معاف بودنش.
ممنون از نوشین سید حسینی که از آخرین تحولات بازار نفت برامون میگفت.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
خب به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم نیوشا سارمی از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو همراه ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
شاهین، وزارت خارجه آمریکا در حساب توییترش از فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی که 9 مرداد امسال بازداشت شده، حمایت کرده و خواستار آزادی شده. گفته میشه آقای میثمی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری بازداشت شده. ایشون یه بج سینه یا همون سنجاق‌هایی که به سینه زده میشن همراهشون بوده که روش نوشته شده بوده با حجاب اجباری موافق نیستم. یکی از اتهاماتش همراه داشتن اونها بوده. آقای میثمی حالا در اعتصاب قضا هم هست. تعدادی از کاربران شبکه اجتماعی هم مثل روزهای گذشته از فرهاد میثمی نوشتن. توییتی که وزارت خارجه آمریکا کرد این بود: ایالات متحده بازداشت خودسرانه دکتر فرهاد میثمی را محکوم می کند. ما عمیقا نگران وضعیت سلامت روبه وخامت وی هستیم و از رژیم ایران می خواهیم او را فوراً آزاد کند. مردم ایران شایسته دولتی هستند که به حقوقشان احترام می گذارد، نه دولتی که باعث مرگ آهسته آنها می شود. از کاربران هم سارا نوشته: روز 130 اعتصاب قضایت را آغاز می کنیم. مرد در چه حالی؟ از لحظه لحظه زندگی روزمره خود بیزارم. کاربری به نام ماری هم در توییتر نوشته: شما هم صبح تا شب به این که چرا مثل فرهاد میثمی نیستید فکر میکنید و غبطه میخورید. شاپرک شجری از دختران خیابون انقلابی که اون هم به حجاب اجباری اعتراض داشت و بازداشت هم شده بود، با هشتگ فرهاد میثمی و به انگلیسی نوشته: ما میخواهیم جهان دنبال عدالت باشه و با بی‌عدالتی مبارزه کنه.
کسی از مسئولا چیزی در رابطه با وضعیت ایشون نگفته؟
اخیرا حدود 400 پزشک نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس نوشته بودن و از وضعیت فرهاد میثمی ابراز نگرانی کرده بودن، با توجه به اینکه اون روزهاست در اعتصاب قضا، همونطوری گفته شده 130 روزه که اعتصاب قضا کرده و حالا هم که وارد اعتصاب قضا خشک شده. نوشته بودن که اوضاعش وخیمه و باید به بیمارستان مجهز منتقل بشه. حالا امروز الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس، مدیر مسئول روزنامه اعتماد هم هستش، توییت کرده که با نمایندگان این پزشکان دیدار داشته. حضرتی نوشته: آنچه در دیدار با نمایندگان 400 پزشک برای انتقال فرهاد میثمی به بیمارستان مرا بیش از هر چیز متاثر کرد، کف درخواست آنها بود. چانه زنی برای ارج نهاندن به جان انسانها و با هر اتهام و جرمی. نگران وضعیت سلامتی بحرانی فرهاد میثمی هستم و پیگیر حل مشکل او خواهم بود. در مقابل کاربری به نام مسعود یارزدوی که از کاربران اصولگراست و شناخته شده هست در توییتر، برای حضرتی نوشته: جمهوری اسلامی به جان و آبرو و حریم شخصی افراد احترام میگذارد آقای حضرتی. البته سناریوی نمایش اصلاح طلبان چیز دیگر است. این نخستین بار نیست البته کار برای شبکه‌های اجتماعی از فرهاد میثمی نمیستن. از زمانی که بازداشت شده بارها شاهد موجهایی بودیم که از اون حمایت کردن، با هشتگ فرهاد میثمی از اون نوشتن. همون زمان کاربری به نام فلو نوشته بود: فرهاد میثمی به دلیل اعتصاب قضا 40 کیلو کاهش وزن داشته، با تزریق سرم تا به الان زنده مونده. تنها خواستش چی بوده؟ دادرسی عادلانه. حامیان نظام چطور از شرم نمیمیرن وقتی از امنیت، عدالت و امید حرف میزنن؟ شرفشون رو چند فروختن که نوشتن از میثمی‌ها رو شیوه و ناله می‌بینن. در پایان من دوست دارم که اگر اجازه بدی بگم که اگر مخاطبان عزیز رادیو فردا درباره همین موضوع، یعنی فرهاد میثمی، نظر یا پیامی داشتن میتونن صداشون رو ضبط کنن و پیام صوتی خودشون رو به شناسه فرداگرام در پیام رسانه تلگرام برای ما بفرستن.
بله، ممنون از نیوشا سارمی که ما رو در جریان مبحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. خب ادامه خبرها. جلال جلالی زاده نماینده پیشین سننده در مجلس میگوید اهل سنت نه تنها اجازه داشتن مسجد در تهران را ندارند، بلکه اخیراً از مکان ببخشید از امکان اجاره خانه‌ای در پایتخت برای برگزاری نماز جمعه هم منع شدند. آقای جلالی زاده روز جمعه در اینستاگرام خود نوشته است: به بهانه جابجا کردن نمازخانه رسالت به اهل سنت اجازه اجاره خانه دیگری به عنوان نمازخانه در تهران داده نشده است. آقای جلالی زاده با اشاره به اینکه حکومت جمهوری اسلامی خود را ام‌القرای جهان اسلام می‌داند و کنفرانس وحدت برگزار می‌کند، ایجاد محدودیت برای عبادت اهل سنت را نقض حقوق بشر و توهین به شهروندان دانسته است. فعالان اهل سنت طی دهه‌های گذشته همواره خواهان تأسیس یک مسجد در تهران بودند، اما حکومت اجازه تأسیس چنین مسجدی را به آنان نداده است و آنها می‌گویند مجبور به اجاره منازل و استفاده از آن به عنوان نمازخانه شدند. وزارت خارجه آمریکا با محکوم کردن بازداشت فرهاد میثمی، فعال مدنی و پزشک، خواستار آزادی فوری او شد. این وزارتخانه روز جمعه در پیامی توییتری بازداشت آقای میثمی را امری خودسرانه دانست و اعلام کرد واشنگتن نسبت به شرایط جسمانی و سلامت وی که به سرعت رو به وخامت می‌رود نگران است. وزارت خارجه آمریکا همچنین مردم ایران را سزاوار حکومتی دانسته که به حقوق آنها احترام بگذارد و نه حکومتی که به گفته این وزارتخانه آنان را دچار مرگ تدریجی کند. فرهاد میثمی 9 مرداد بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها از همان زمان در اعتراض به بازداشت و اتهامات ناعادلانه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15. با رادیو فردا بمانید.